بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه والعذاب
وآخر تاب له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون در ارتباط با نماز که به حمد الله هممون در حدی اهمیت نماز را توجه داریم و به فضل پروردگار به لطف الهی اعتنای جدی به انجام این تکلیف مهم مقدماتی صحبت شد در ارتباط با وضو، اذان، اقامه و اهمیت خود نماز و ترجمه سوره حمد را رسیدیم از چیزهایی که زمینه است برای اینکه انسان نمازش با کیفیت بیشتری باشد این است که نسبت به معنای سوره مبارکه هم هرچه دقیق تر بهتر نسبت به این آیات شریفه از نظر معنا توجه داشته باشد گرچه قصد انشایی هم در کار نباشه که در ارتباط با قصد انشا حرفاییست هرچه توجهش به مضامین این جملات شریفه نماز اول هم همین سوره مبارکه هم که خونده میشه بیشتر و با کیفیت بهتری از معانی مربوط به این آیات بهره‌مند باشد و توجه به آنها داشته باشد مشخص است که حالت خضوع و خشوع و ارتباط خاص با پروردگارش بهتر خواهد بود در ارتباط با بسم الله الرحمن الرحیم صحبت شد بعد در ارتباط با الحمدلله رب العالمین هم نیز مطالبی گفته شد و اشاره به این جهت شد که منشأهای هم که یا کمال اون شیء است یا خیر از ناحیه او به انسان رسیده یا امید خیر دارد یا بیم از عدلش دارد این هم توضیح داده شد و گفتیم این صفاتی که آمده هر یک به حساب خاصی آمده این ها صحبتش شد حالا الحمدلله را هم باز گفتیم که از اون حالات بسیار بسیار مورد تأکید شده که انسان به جاست این حالت را هرچه بهتر در خود توجه بدهد ایجاد کند، همین است که نسبت به خداوند متعال ستایشگر باشد، حمد کند، شکر کند. حالا با تفاوت هایی که بین حمد و شکر و این عبارت ها در بیانات دقیق گفته شده، به طور کلی حال شکر و ستایش و حمد پروردگار هرچه فکر کنیم بیش از آن در روایاتمون مورد تأکید که بعضی از این روایات رو گفتیم. حالا در ارتباط با الحمدلله رب العالمین این مطلب هم گفته شد که از رب العالمین استفاده وجود خدا، اثبات وجود خدا و حتی یکتایی خداوند متعال می شود. این هم صحبتش شد. اینا رو اشاره می کنم، حرفای گذشته صحبتش شد و اجمالا گفته شد حرکت تکاملی از نقص به کمال امکان ندارد مگر وقتی پشتوانه شعور و قدرت داشته باشه، و چون این حرکت تکاملی و پرورش در جهان مشخص است، نتیجتاً در موجودات مختلف که این معنا بیان است حکایت میکند از قدرت و علمی که در کار است مثبت وجود خدا و حتی یکتایی خداست، چه این که این جریان در همه موجودات به سبک واحدی انجام میشه. اینا صحبتش رو اونه که امروز به عرضتون میرسه این است که در ارتباط با الحمدلله رب العالمین یکی از مراجع تفسیری دارن و اون تفسیرشون به نام مواهب الرحمن، اسم بیارم مشکلی نداره، مرحوم آیت الله عظما، مرحوم اعلای سبزواری که کم بود دوران مرجعیتشون و اگر ادامه می داشت ظاهراً بر دیگران سبقت داشتن. ایشان مرد بسیار فوق العاده‌ای در علم و عمل، یکی از افراد دقیق، می گفت وضعیت ایشان به گونه‌ای بود که گویی هوای نفس در وجود ایشان آفریده نشده. بسیار بسیار شایسته بود. کتابی دارن در تفسیر به نام مواهب الرحمن. در این جمله شریفه الحمدلله رب العالمین در این کتابشون ایشان موضع گیری هایی کردن که در خیلی از تفاسیر نیست و اون موضع گیری ها در مقابل افکار مشاهیر بشر از فلاسفه و عرفای اصطلاحی موضع گیری کردن در موارد بسیاری متعدد جدی و قوی، از جمله در همین مورد در ارتباط با الحمدلله رب العالمین این حرفو میذارن، میگوین که الحمدلله رب العالمین خدا پرورش دهنده جهانیان است و به نتیجه اوست که آفریدگار جهانیان است، رب است و مالک است و آفریده معلوم. خدا آفریده است جهانیان. وقتی چنین باشد پس او موجد است و موجودات موجد. او ایجاد کننده است و موجودات ایجاد شده. و اون موجودی است که ازلی است با توجه به برنامه های مربوط به این بحث که دیگه من ورود در این خصوصیات پیدا نمی کنم، اجمالا اشاره می کنم. یعنی این ذات آفریدگار حقیقتی است ازلی، ابتدا براش نیست و غنی مطلق و ایجاد کننده اشیاء. اشیاء که ایجاد شدن فقیر مطلقن، نیازمند مطلقن، ایجاد شدن نبودن، درست شدن، محتاجن، محتاج به تمام معنا موجودات، فقیر مطلق و ذات مقدس حضرت حق غنی مطلق. بعضی از دوستان اگر یکم براشون ابهام داره میبخشن، به نظرم رسید که اشاره کرده باشم، اگرم بعضی خواستن روشن نشد روشنتر بشه بعد در خدمت هستم. که او چون آفریدگار است و ازلی، غنی علی الاطلاق است، غنی مطلق، بی نیاز مطلق، کمال مطلق، و موجودات چون آفریده شده هستند فقیر مطلق، نیاز مطلق، محتاج مطلق، و غنی مطلق و فقیر مطلق هرگز بینشون شباهتی نیست، بینشون سنخیتی نیست، چون یکی غنی مطلق است و دیگری فقیر مطلق است. بین غنای مطلق و فقر مطلق هیچ نوع شباهتی در کار نیست، هیچ نوع سنخیتی در کار نیست. اما بسیاری از مشاهیر فلاسفه گفتن بین علت و معلول بایستی سنخیت باشه، و الا لصدر کل شیء من کل شیء، باید علت و معلول با هم سنخ هم باشن، شباهتی با هم داشته باشن، اشتراکی با هم داشته باشن، و الا اگر سنخ هم نباشن بایستی هر چیزی از او، هر چیزی جایز بشود که صادر شود، و الا لصدر کل شیء من کل شیء. بنابراین چون خدا علت است و خلق مخلوقن و بین علت و معلول باید سنخیت باشد، و الا لصدر کل شیء من کل شیء و بطلانش مشخص است، نتیجتاً بین خدا و خلق باید یک سنخیتی، اشتراکی در کار باشه، و لذاست قائل شدن به سنخیت بین خالق و خلق. و خیشان بفرماید که به این عرب غلطه. چرا؟ به خاطر اینکه اگر چنانچه سنخیت باشد نمیتواند غنی مطلق، فقیر مطلق در کار باشه. ذات مقدس غنی مطلق، موجودات فقیر مطلق، بین این دو هیچ نوع اشتراکی، سنخیتی نمیتونه باشه، امکان نداره، بلکه بینونت کامل همچنون که در روایات هست کنهو تفریقون بینه و بین خلقه، کنهو مباینته ایاهم. ذات مقدس حضرت حق لا یشبه شیئن و لا یشبهه شی و لیس کمثله شی، بنابراین هیچ سنخیتی نیست. و اگر گفته بشه، ایشان میگویند سنخیت در موجودیت، یعنی در مفهوم موجود سنخن، گفته می شود مفاهیم بینشون علیتی نیست در کار، حقایق بینشون علیته و به نتیجه علت و معلولی اینجا در کار نیست، در مفهوم اشتراک لفظی داشته باشن. اون هم در روایاتمون داره که حتی وقتی به خدا شی میگیم، به اشیا شی میگیم، سریع گفت خدا شیء لا کالاشیا، تا گفته میشه خدا موجود است و موجودات هم موجودن. سریع بعد از جمله این که خدا موجود است گفته میشود موجود لا کالموجودات، فوری نفع میشود حالت اشتراک. بله اگر علت و معلول از امور مادی باشن نه فاعل مختار، اونجاست مسئله علت و معلول سنخیت داشته باشن، مشکلی نداره. اما اگر فاعل فاعل مختار شد، ذل اراده شد، با ارادش کار میکند، نه اینکه ذاتش علت کاری بشه، و مختار بود، نتیجهش این است که هیچ سنخیتی در کار نیست. حالا بعد نیست که عبارت رو هم اشاره کرده باشم که ایشان در این تفسیر مباحث الرحمن در جلد اول در صفحه 61 به بحث فلسفی مطرح کردن، بحث فلسفی. المعروف بین جمع من الفلاسفه لزوم السنخیه بین العلت والمعلول، فالمباین من كل جهه لا يمكن ان يصير علتا للمباينه كذلك اي من كل جهه، كما ان المباين من كل جهه لا يصدر من المباينه كذلك. مطلب رو گفتم، حالا عبارت رو اشاره میکنم دیگه، ریز عبارت تشریح نمیکنم. و بنا و علیه مباحث فلسفیه و عرفانیه، به این را پایه مباحث مهمی در فلسفه و عرفان قرار دادن. ولیکن ظاهر قوله تعالی رب العالمین و غیره من الآیات المبارکه الکثیره التي يأتي بيانها، آیات دیگر هم میگویند در این زمینه است که بعد صحبتشو خواهیم کرد، ينفي ذلك، نفی میکند سنخیت را، ينفي ذلك این آیه و آیات دیگر. فإن موجد العوالم و مربیها لا سنخیت بینه و بینها از لا سنخیت بین الممکن به ذات و الفقیر المحض و بین الواجب به ذات و الغنی المطلق. خیلی شیرین گفتن، خیلی لطیف گفتن. و دعوا ان السنخیه فی مفهوم الموجودیه متحققتون، این که کسی ادعا کند در موجودیت که سنخیت دارند مردودتون، به این که در مفهوم علیتی در کار نیست. با انه لا علیت ولا معلولیت فی المفاهیم و انما هما من شؤون الحقایق، اون چه که بینشون معنادار علت و معلول بودن در ارتباط با حقایق نه مفاهیم. فما هو مشترکون لا تصور العلیه و المعلولیه فی، اونی که اشتراک داره مفهوم بینشون علیتی در کار نیست، و اونی که حقیقت داره او بینش اشتراکی در کار نیست. فما هو مشترکون لا تصور العلیه و المعلولیه فی و ما هو علتون و معلولون لا تحقق الاشتراک فی و سیعتی تفصیل از البحث و آیات المناسبه، انشاءالله میگن بعد از این هم این رو توضیح خواهیم داد. و لهذا ذهب جمع من محقق الفلاسفه المسلمین الى ان السنخیه انما تصح فی العلل الطبیعیه، بله سنخیت در علل طبیعی مثل آتش و حرارت و امثال اینها مشکلی نداره. و اما الفاعل المختار فلا وجه لذالک فیه کما عرفت. بنابراین از این آیه ها بعضی از مفسرین مثل ایشان موضع گیری در مقابل بسیاری از حرف های بشری که با وحی سازگار نیست موضع گیریش رو بیان کردن. لذا این تفسیر برای کسانی که دوست داشته باشن تو این زمینه ها هم کار شده باشه و چیزی دیده باشن از تفاسیر است که این کار کردن در موارد مختلف این موضع گیری ها رو انجام دادن. خب حالا این حرف اولمون که گفتیم یه مقدار با مشکل هم دشوار بود صحبتش کردن و صحبتش کردیم، بگذاریم عوض کنیم که یه مقدار سنگین بر اون نباشه صحبتمون. پس الحمدلله رب العالمین، این مسئله است که به عرضتون رسید. الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، تا اینجا دیگه صحبت شده، گفتیم رحمان رحیم صحبت شد، مالک یوم الدین هم که توجه دادن به روز قیامت و گفته شد، گفتیم که این هم فهرست قرآن کریم است، توحید را صحبت شده، معاد توبت شده، معادش این مالک یوم الدین است، مالک روز جزاست، معلومه خداوند مالک روز جزاست. عرض شد یک روز در بین صحبت که خدا مالک همه چیز و همه وقت و دنیا و آخرت و همه چیز هست، چرا در اینجا به خصوص گفته شده مالک روز قیامت؟ به خاطر این که در دنیا خدای مهلت هایی داده و افراد با مهلتی که خدا داده خوب انتخاب میکنن بد انتخاب میکنن مختار هستن، ولی در قیامت اون چه که حاکم است تنها و تنها قدرت ذات مقدس حضرت حق و عدل و فضل الهی است که حاکم. لذاست گفته میشه مالک روز جزاست، این که مالک همه چیز هست جای خودش محفوظه، به خصوص که گفته شده به این اعتبار گفته شده، و روز قیامت است که خداوند متعال به حساب همگان میرسه. و بسیار بسیار جریان جریان فوق العاده است این مسئله قیامت، جریان عجیب است، جریان است که کفایت میکنه توجه به این آیهی که هممون بلد هستیم که هممون تکون بده و به جد تصمیم به نفع خودمون بگیریم در جهت خیر، آیهی که دیگه همه بلدیم. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. یه وقتی یک کسی وارد مسجد شد، یک کسی هم صحبت میکرد، این آیه قرائت شد، اینه که آمد تو مسجد گفت بس همه اگر بخوام عمل کنم، کفایت هست برای اینکه به خود بیام متحول بشم. همین آیه شریفه خیلی عجیب است، به قدر وزن هر ذره ای. من گاهی جو عرض کردم که از بعضی از روزنه ها گاهی آفتاب میتابه، تو اون آفتابی که میتابه از روزنه ذره های آدم میبینه، این ذره ها اینا که به چشم میاد، ذره هایی که به چشم نمیاد، اونا هم که بسیار هست که با چشم مسلح دیده میشه، به قدر وزن یک ذره اگر کسی کار نیک کند نتیجهشو میبیند، و اگر به قدر ذره کار خلاف کند به خودش برمیگردد. خیلی عجیبه. اگه انسان اینو باور کرده باشه که قرآن دارد اینجا اعلام میکنه و این عالم حساب و کتابش بسیار دقیقه، در همین عالم هم هر ذره یه حسابی، ولو ما معمولا متوجه نیستیم. مثلا وقتی که توی دریا یه کشتیست، بار این کشتی هم گندمه، ارزنه که ریزه، دانه های ریزه، و این کشتی پر از این دانه های ریز گندم یا ارزن هست و لذا در یک سطحی در آب دریا فرو رفته به خاطر اینکه پر گندم، پر ارزن، فرو رفته. معمولا وقتی نگاه کنیم میبینیم بله به خاطر این گندم و ارزن و این کشتی در آب دریا فرو رفته، اما منتقل نمیشیم که هر دانه ارزن سهمی دارد در این فرو رفتن، ولو ما نمیتونیم خودمون بفهمیم یک گندم سهمی دارد در فرو رفتن. لذا اگر این گندم ها دانه 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 برداشته بشه، کم به کم این کشتی بالا میاد. دانه دانه گذاشته بشه، کم به کم فرو میرود. یعنی یک دانه گندم سهیم است در جریان فرو رفتن کشتی در آب یا بالا آمدن کشتی از آب، ولو ما طبعا ابتداعا منتقل نمیشیم، ولی میشود با برنامه های دقیق فعلی فهمید که یک دانش هم چه سهمی داره، چه سهمی داره. اینه. حالا انسان توجه داشته باشد که عجب، و من یعمل مثقال ذره، فمن یعمل مثقال ذره، لحظه لحظه نگاه، جمله جمله گفتار، قدم به قدم رفتار، اخلاق و کار نیک و بدمون، در همه شعورمون، همه اونچه که در فکرمون بگذرن، در مغزمون بگذرن، همه اینها آثار خودشو داره. اون وقت اگر انسان به این معنا حال توجه داشته باشد، اون وقت به نفع خودش چقدر تصمیم میگیره که کار خلاف نکنه، به خودش برمیگرده، هر چه بکند به خودش برمیگردد، آری میبیند نتیجه کارش را، مشاهده میکند نتیجه کارش. در بعضی از احادیث هم داره که در روز قیامت در یک صحنه به گونه میشه که انسان یک دفعه همه کارهایی که کرده براش جلوه میکنه. و لذاست که اون روزگار روزگار سختیست که به یاد اون روزگار بزرگوارانی شخصیتهایی سخت نگران بودن. آره. یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیء عظیم یوم ترونها تذهل کل مرضعت اما ارضعت و تضع کل ذات حمل حملها و ترى الناس سکارا و ما هم بسکارا ولكن عذاب الله شدید. روزگاریست بسیار عجیب. حالا در سوره هم این مسئله مطرح شده، مالک یوم الدین، هر چی که انسان کرده، اگه آبروی کسی رو ریخته، اگر صدمه به کسی زده، اگر حق کسی رو نادید گرفته، اگر نسبت به مال کسی جفا کرده، هر چی که هست همش محفوظ است و انسان در گرو اون گرفتاریاش هست و اونچنان اون روزگار سخت است که نوشتن. وقتی این آیه‌ای که خوندم اول سوره حج بود، یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیء عظیم، حضرت پیغمبر اکرم از جنگ برمیگشت، برمیگشتن جبرئیل آمد این آیات رو آورد. این آیات رو که آورد نوشتن که وقتی پیامبر اکرم این آیات رو قرائت کردن، کسی از اصحاب در اون شب خیمه سرپا نکرد برای استراحت، و شخص پیغمبر اکرم هم همچنین، و اون کس که از همه بیشتر به راز و نیاز با پروردگار پرداخت وجود مقدس پیغمبر اکرم خود حضرتش بودن وقتی این آیات نازل شد. یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیء عظیم. وقت بعضی از تفاسیر لطائف خوبی گفتن، گفتن دقت بشه که کی میگوید این زلزله و جریان قیامت عظیم است، کی میگوید؟ یه وقت یک کسی آدم حادثه ندیده، بالا پایین روزگار ندیده، او میگوید یه جریانی رخ داد مهم بود، چون خودش حادثه ندیده گفتش خیلی مهم است. وقت یک کسی مرد حادثه است و در حوادث بسیار سنگین شرکت داشته، او میگوید این حادثه‌ای که حالا رخ داد، این حادثه حادثه‌ای است بسیار مهم. مطلب فرق میکنه. اون وقت خدایی که، دقت میفرمایید، خدایی که دنیا و اون چه در دنیاست به عنوان متاع قلیل یاد کرده، میفرماید اینا همه متاع قلیله. خدایی که دنیا و معافت دنیا را به عنوان متاع قلیل یاد کرده است، او میفرماید که زلزله قیامت امریس عظیم. خدا میفرماید امریس. بعد هم میفرماید چجور عظیمه؟ به گونه ایست که این حادثه که رخ میده، اگر چنونچه خیلی باز اینم لطیفه، حالا افتادم تو این حرف، اینم گفته باشم، اینجوریه که اگر مادری بچه داشته باشه این حادثه رخ بدهد، از بچهش فراموش میکنه. یوم تذهل کل مرضعتن اما ارضعت. بعد این لطیفه مهمی داره، برای بعضی از دوستان گاهی صحبت شده که تای تانیس از نظر ادبیات عرب اون جایی که صفت مخصوص به زنهاست لازم نیست. مثلا بگیم مسلم مسلمه، تای تانیس میاریم. مؤمن مؤمنه، تای تانیس میاریم. مرد زن. اما اگه یک صفت مخصوص به زنهاست، مثلا صفت حیض، اونجا دیگه حائزه لازم نیست، حائز که باید بکنه. شیر دادن هم صفتی است که مختص به زن هاست، لذا مرضعه تا لازم نداره، مرضعه تنها که باید بکنه، نیاز نداره به تای تانیث. اگر در عبارت فصیح و بلیغی بیاد معلوم شه توش نکته ایه. وقت بعضی این احتمال رو دادن که اینجا این ته آمده، یوم ترونها تذهل کل مرضعت اما ارضعت. روزیست که هر زن شیردهی اگر این حادثه پیش بیاد از بچه شیرخوارش یادش میره. میگن این تا تای تلبسه. یعنی چی؟ یعنی گاهی میشه که مادری فرزندی داره، فرزندش تو گهواره، این مادرم سخت با این فرزند علاقمنده، اما فرزند تو گهواره است، یا حادثه رخ میده از این فرزند توی گهواره یادش میره. اما گاهی متلبس به شیر دادنه، یعنی تو بغلشه داره شیر میخوره، در حال شیر خوردن این بچه، یعنی اون وقت است که مهمترین عواطف بروز کرده برای مادر، در چنین وقتی که متلبس است به شیر دادن، اون حادثه که رخ بدهد از بچهش باروش قیامت. اینه که خیلی باید در فکر بود. خیلی من اصلا امروز یه حرفا رو باور کنید نمیخواستم بگم، من میخواستم به خیال خودم ایاک نعبد و ایاک نستعین رو، نفی جبر و نفی تفویض رو بگم و جریان ها و داستان های شیرینی که در این زمینه پیش آمد کرده باشه که بوده که خیلی خسته نشید، اما پیش آمد دیگه اینجور افته شد که مطلب از این قرار است و یک همچه روزگاری در پیش هست. اون وقت بعدش هم می‌فرماید و ترن ناس سکارا و ما هم به سکارا ولکن عذاب الله شدید، و میبینه که مردم گویی مستن، گیجن، نمیفهمن چه بکنن، ولی مستیستن، عذاب روز قیامت عذاب سنگین است. خدایا به حقیقت و اولیات، به این روزهای عزیز، به این شبهای عزیز که دیگه امشب شب 23 از شبهای گذشته مهمتره، اینه که هرچه همت بکنیم به استغفار و توجه و راز و نیاز با پروردگار خیلی بیشتر بجاست. همیشه من در ارتباط با شب 23 عرض میکردم این حدیث که در مفاتیح هم داره که شب 23 لیله جوهنیست، ولی شرح ندادن یعنی چی. شرحش اینه، اینم گفتم فراموش کرد، که لیله جوهنیست یکی سه آمد خدمت پیغمبر اکرم گفت من خارج مدینه هستم و نمیتونم هر شب بیام مدینه در خدمت شما ماه رمضونه، کدوم شب از شبهای ماه رمضان از هر شبی مهمتر است که من اون شب را بیام مدینه خدمتتون. حضرت فرمودن شب 23 بیام، شب 23. این شخص از قبیله جوهن بود، لذا گفته شده لیله جوهنی، شب جوهنی. دیگه بسیار بسیار شب مهمی در پیش داریم، دیگه همت کنیم یه مقدار استراحت بکنیم، بخوابیم، گیج نباشیم، آلوده نباشیم، خواب آلود نباشیم، بعد هرچه بیشتر بزنیم به استغفار و توجه به خداوند متعال و درخواست راحتی در قیامت، و مخصوصا یک وسیله بسیار مهمی در ارتباط با نجات از قیامت به فضل الهی هممون داریم، و آن به فضل الهی همین محبت و ولایت پیامبر گرامی ائمه معصومین از آقا امیر المؤمنین تا وجود مقدس حضرت مهدی صلوات الله علیه. حالا پیش و پیش استغفار میکنیم و تا انشاءالله یک زمینه برای امشب بیشتر داشته باشید. خدایا تو خودت وعده دادی که کسانی که استغفار میکنن لطف میکنی، میبخشی، دوست داری. روایات این باب بسیار شگفت انگیزه که چقدر خداوند وقتی کسی استغفار میکنه خداوند بهش لطف میکنه، بهش محبت میکنه. بعدش گاهی گفته شده و اینه که فراوان عنایت میشه، اون حال توجه بیشتر، آلودگی های مختلف مونه، این رو در نظر بگیریم، ریز و درشت و کوچک و بزرگ، و از خدا بخواهیم اونه که باید جبران کنیم و میتونیم جبران کنیم، بقیهش هم خدا خودش به دوت و کرمش عنایت کنه و ببخشد. و با توجه هرچه بیشتر عرض میکنیم استغفر الله ربی و اتوب، استغفر الله ربی و اتوب الیه، استغفر الله ربی و اتوب الیه. أسناه الله ربي وأتوب إلهي على تسلیت میدن باز عشق میریزن چنین حالاتی در خانه امیر المؤمنین علی علیه السلام بود ولی به این عزیزان گفته میشه با همه این ناراحتی ها اما دیگه مجدد تو خونتون نریختن خانه را آتش نزدن حیوان اما کربلا لا اله الا الله ریختن میان خیمه آتش زدن خیمه را هن نه یلوز نه بعض هن نه الابد خیلی دل خراشه این عبارت مقتل اگر تو خانه آتش به وجود میاد بزرگا بچه ها در آغوش بزرگترها در آغوش یکدیگر به یکدیگر پناه میبرن نمیشن این زنها بچه ها با آغوش هم پناه بردن هن نه یلون نه بغ هن نه الابد اما فریاد می زدن و محمد و علی و محمد و علی و فاطمه اگر ایام مصیبت و ساعت مصیبت نبود که باید میگردم به این مقدار اما پیش آمد اینو بگم دو تا تصمیم خطرناک این جانی ها گرفته بودم یکیش این بود که از یکیش سر به نظر گردن، یکیش این بود که اول جمع کنن زن و بچه ها رو توی خیمه همه رو آتش بزنن آدل بزنن، ولی بعضیشون رو مانع شدن، گفتن من نیاز به این کار نداریم، نکنید این کار را، فقط خیمه ها را آتش زدن. اما جنایت دومشو انجام دادن، بمیرم بدنهای این عزیزان شهدا کنارم بود، میان دار خیمه دارالعرب سراب بدن بود، متصل بود جلوم چشم این زنا بچه ها، سرا رو از بدن ها دودا کردن. الله محمد الله.